بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. جلسه 21 از کارگاه جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. انشاءالله میخوایم از این جلسه بحث معاونت رو خدمتون عرض بکنم. اگر یادتون باشه ما ابتدای بحث رو که آغاز کردیم، ابتدای جلسات جزای عمومی رو که آغاز کردیم، گفتیم که ما مباحثمون رو زیر مجموعه سه تا بحث اصلی یا سه سرفصل اصلی انشاءالله پی میگیریم. اولین سرفصل بحث جرم بود، دومین سرفصل در واقع پل ارتباطی ما بین جرم و مجازات بود تحت عنوان شرایط و موانع مسئولیت کیفری، و سومین سرفصل ما مجازات هست که زیر مجموعه مجازات ابتدا آمدیم ارکان تشکیل دهنده جرم رو خدمتون عرض کردیم و انواع اقسام جرم و تقسیم بندی ها رو خدمتون گفتیم. بعد آمدیم در خصوص شروع به جرم مباحثی رو خدمتون عرض کردیم. بعد از آن آمدیم و شراکت رو خدمتون گفتیم که در چند جلسه اخیر بحث شراکت در جرم رو گفتیم، و حالا میرسیم به بحث معاونت در ارتکاب جرم. خب ببینید، اگه یادتون باشه در ابتدای بحث شراکت گفتم خدمتون که اساساً تفاوت شراکت با معاونت، شراکت با معاونت در واقع در ارتکاب رفتار جرمه. شریک رو همونطور که گفتم خدمتون، شریک در رفتار جرم بچه ها مداخله داره، اما معاون در رفتار جرم مداخله ای نداره. معاون خودش برای خودش رفتار جداگانه از رفتار جرم ارتکابی داره. به عبارت دیگه معاون هیچ وقت وارد رفتار جرم یا عملیات اجرایی اون جرم نمیشه، در حالی که شریک وارد عملیات اجرایی میشه، مباشر وارد عملیات اجرایی میشه، وارد رفتار جرم میشه. بنابراین اولین ملاک برای مهمترین بنیادی ترین ملاک برای تشخیص این که ببینید وقتی چند نفر اشخاص متعدد همکاری کردن در ارتکاب یک جرم واحد، ببینید آیا اونها همکاریشون شراکت بوده یا معاونت، کدومشون شریک بودن کدومشون معاون، باید ببینید که کدوم یک از این اشخاص در رفتار یا همون عنصر مادی یک جرم مداخله داشتند، اینها میشن شرکا، کدوم یک نداشتند اما همکاری کردن و کمک کردن، اینها میشن معاونها. مثلا یادتون هست تو جرم قتل، در جرم قتل گفتیم رفتار جرم چیه؟ اقدام صالب حیات. حالا فرض کنید نشستید خونه، یکی میاد توی یا تو محله داد قدم زن، میگن یا رفیقتون یکی از اقوام میگه فهمیدی فلانی زدن، سه نفر کشتنش؟ ای چطور چی شده؟ میگه آره سه نفری زدن با هم کشتنش جوون مردم و میخوان هر ستاشون رو اعدام کنن. خب اگه عامیانه باشه میپذیره، شما ذهن حقوقدان میگی چی کارا کردن هر کدومشون، مگه چی کار کردن؟ میگه آره اینجوریه، اینا سه نفر بودن، اومدند یه نفرشون وایستاده سر کوچه که کسی نیاد، دو نفرشون هم با هم کشتنش. میگه چجوری؟ میگه با چاقو کشتنش. میگه ای چجوری؟ یکیشون دستاشو گرفته، یکی دیگهشون هم با چاقو زده کشتتش، جوون مردم رو زدن کشتن. میگه خب اینا که فقط یه نفرشون قاتله. تعجب میکنه، میگه از کجا میگی؟ شما یه مبنا رو بلدید. میگه آقا رفتار جرم قتل چیه؟ اقدام صالب حیات. اقدام صالب حیات کی انجام داده؟ قاطی این ستا، دقت کنید، اون کسی که چاقو رو زده، اون کسی که دست رو گرفته، یا اون کسی که سر کوچه داشته دید میزده کسی نیاد، اینا اینا کمک کردند، اما تو رفتار جرم که اقدام سالب حیات باشه مداخله نداشتن ها. بنابراین اون یه نفره میشه مباشر، اون دوتا میشن معاون، اما عام میگه ستاشون با هم کشتنشون. این ذهن شما رو نداره، این مبنا رو نمیدونه. پس دقت کنید، معاون در رفتار جرم مداخله نداره، همکاری اون فقط کمک کردن در ارتکاب جرمه. البته این کمک کردنش نباید به گونه ای باشه که داخل در تعریف جرم بشه. این کمک کردن نباید صورتی باشه که داخل در تعریف جرم بشه. حالا ممکنه بپرسید بگید خب استاد این کمک کردنه که خیلی واژه کلیه، مگه ما نمیگیم هر جرمی که واقع میشه بایستی عنصر مادی داشته باشه؟ معاون هم داره جرم انجام میده، اونجا انجام میده دیگه، بنابراین بایستی عنصر مادی داشته باشه، رفتار داشته باشه. رفتارش هم میگید که داخل در رفتار جرم نیست، جدای از رفتار مباشر یا شرکاست. حالا پس چیه؟ شما هم که میگید رفتارش کمک کردنه، کمک کردن خیلی واژه یا عبارت کلی هست، بنابراین دقیقاً چه رفتارهایی رو ما میتونیم از معاون به عنوان عنصر مادی جرمی که توسط معاون صورت گرفته بدونیم؟ قانونگذار آمده اینها رو احصا کرده، یعنی گفته اگر شخصی این رفتارها رو انجام داد این شخص معاونه. البته بعضی جاها مرزکشی خیلی دقیقه. چیاست؟ 10 تا مورد احصا کرده. گفته ترغیب کردن، تهدید کردن، تطمیع کردن، تحریک کردن، فریب دادن و دسیسه کردن، سوء استفاده از قدرت کردن، ساختن وسایل ارتکاب جرم، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم و تسهیل کردن وقوع جرم. این 10 تا رو قانونگذار احصا کرده، گفته اینها رفتارهای معاونه که من همش رو زیر مجموعه عبارت عام کمک کردن آوردم، کمک کردن به مباشر به نحوی که داخل در تعریف جرم نشه. خب اینها یه سری از عبارتهایی است که کلیست و کلی نکته داره، بنابراین باید تو هر کدومش دقیق بشیم. بنابراین اجازه بدید من در حین تعریف کردن اینها از یک سری از مثالهایی استفاده بکنم که شاید ملموس در زندگی خودتونم دیده باشید. اون مثالهایی که از زندگی خودتون استفاده میکنم در مثل مناقشه نیست، ممکنه ایراداتی از باب مرتکب داشته باشه، اما من فقط میخوام در واقع اون عبارت رو در ذهن خودتون بپرورونید. با این فرض دیدید که توی بعضی از دوره همه های فامیلی که خانواده ها دوره هم جمع میشن، یه بچه مثلا حدود 4-5 ساله تو اون خانواده هست، ممکنه برای خیلی هاتون اتفاق افتاده باشه. بعضی وقتا بزرگترها برای اینکه حوصله‌شون سر رفته یا میخوان حوصله‌شون سر نره، اون بچه رو میذارنش وسط به اصطلاح، و هی رفتارهایی که اونا دلشون میخواد رو به بچه دیکته میکنن و بچه انجام میده، اونا میخندن. حرفایی که اونا دلشون میخواد دیکته میکنن به بچه، بچه میگه، اونا میخندن معمولا. حالا متاسفانه کار غلطیه، اما خب خیلی متاسفانه در خیلی از خانواده ها انجام میشه، در قالب مزاح با کودک هم توجیه میکنن. خب حالا من میخوام از این همچین فضایی استفاده کنم برای بعضی از اینها. عرض میکنم در مثال ما مناقشه نیست، نگید که دارید مثلا ترغیب کردن، تهدید کردن، تطمیع کردن رو با یه کودک داری مثال میزنی، یعنی در واقع مباشر رو کودک میدونی و معاون اون فرد بزرگتر. اصلا این رو نگاه نکنید، فقط میخوام با این الفاظ آشنا بشید، با این ترغیب کردن و تهدید کردن و تطمیع کردن و این 10 موردی که قانونگذار گفته میخوام آشنا بشیم. کاری به این که چه کسی معاون هست سنش چقدره و چه کسی مباشر هست سنش چقدره ندارم، این رو ایراد مثال نگیرید، اون چه که برام مهم هست الان این هستش که این 10 تا رفتار معاون رو در قالب این مثالی که شاید همتون تجربه کردید، براتون مثل همون بحث شرکت چیز شروع به جرم بود، مثل همون براتون تداعی کنم در ذهنتون. قطعا کنارش مثالهای جدی و حقوقی هم خواهیم آورد. خب اول بریم همون ریتم خود قانونگذار، همونطور که قانونگذار آورده استفاده کنیم. اولیش گفته ترغیب کردن. تعریفش که براش آوردن حقوقدان ها و در کتاب ها هست، میگن ترغیب کردن نوعی تحریکه اما به شکل خفیفتر. نوعی تحریک هست اما به شکل خفیفتر. پس اجازه بدید اول تحریک کردن رو ببینیم چیه، بعد ترغیب رو توضیح میدم. خب تحریک کردن یعنی این که بچه ها باید با استفاده از عبارات صریح و روشن به گونه ای که دو پهلو نباشه مباشر رو به سوی جرم نسبت به شخص معین روانه کرد و سوق داد. این خیلی تعریف ساده و راحتش بگم خدمتتون، با استفاده از یه سری عبارات صریح و روشن به گونه‌ای که دو پهلو نباشه مباشر جرم رو به سوی جرم نسبت به شخص معین روانه کنیم، سوق بدیم. بنابراین تو تحریک کردن دو تا شرط میگذارن. میگن تحریک کردن باید مستقیم باشه، یعنی اینکه همونطور که گفتم خدمتون با صراحت و شفافیت باشه، دو پهلو نباشه. دو، فردی باشه، یعنی نسبت به شخص معینی تحریک صورت بگیره. حالا اون فضای بچه رو تو ذهنتون بیارید. فرض کنید در مهمانی نشستید، بزرگتر اون بچه بهش میگه که میان شیرینی تعارف میکنن، هر کسی برمیداره میذاره داخل بشقابش. بزرگتر اون بچه برای اینکه مزاحی بکنه و از کودک استفاده بکنه و اینا تو مجلس بخندن، بهش میگه که ببین داخل ظرف مثلا آقا حمید یه شیرینی پرخامه، اینقدر خامش خوشمزه است، اصلا تا حالا نخوردی، برو اون شیرینی رو بردار و بیار که با هم بخوریم. این میشه تحریک کردن. ببینید اومد چیکار کرد؟ با استفاده از عبارات صریح و روشن به گونه‌ای که دو پهلو نیست مباشر رو به سوی جرم، یعنی سرقت اون شیرینی، حالا عرض کردم تو مثال مناقشه نکنید، به سمت سرقت اون شیرینی سوق داد، روانه کرد. از کی؟ از یک شخص معین، همون آقا حمیدی که ما گفتیم. این رو ما بهش میگیم تحریک. بزنید یه مثال جدی هم بزنیم از پرونده. من یه پرونده داشتم، سرقت از منزل. خانومی، زن، حالا یه خانومی در واقع سارق بود که ایشون در واقع پرستار یه خانوم دیگه ای بود. می رفت هر روز کارای این خانوم تقریبا حالا میان سال رو انجام میداد. تمیزکار و تمیزکار منزلش و پرستارش به نوعی بود. بعد از مدتی رفت و اومد، دیده بود که این خانوم طلاهاشو وقتی از منزل میاد بیرون دنبال خودش توی کیف دستیش میذاره میبره، هیچ وقت تو خونه نمیذاره بمونه. اومده بود و شوهرش رو تحریک کرده بود که من یه انگشتر الماس این خانوم داره، خیلی چشم رو گرفته و من این انگشتر رو میخوام. همیشه هم طلاهاشو میذاره تو کیفش. ببینید اینجا تحریک کرد. تحریک کرد شوهره رو به سرقت و بعد مرد رفته بود اون کیف زن رو سرقت کرده بود. تحریکش کرد. با الفاظ صریح و شفاف که یه انگشتر نگین الماسه که من میخوامش، اینم میذاره توی کیفش و این خانوم هم هست. تحریکش کرد به سرقت و ایشون رفته بود سرقت رو انجام داده بود. خب این مال تحریک. حالا ترغیب چیه؟ گفتیم ترغیب نوعی تحریک اما به شکل خفیفتر. ببینید ترغیب شدتش کمتره. یعنی خدمت تو عرض کنم که آب و تابش زیاد نمیکنه، دیگه اونقدر شفاف و صریح نیست. اینجوری میگه، مثلا تو همین مثال جدیمون اومده میاد به شوهرش میگه که این خانومه طلاهاش رو میذاره داخل کیفش، یه انگشتر الماس توش داره، چقدر قشنگه، چقدر این انگشتر الماس قشنگه، اگه این انگشتر مال من میشد چی میشد. ببینید تحریکش مستقیم نیست، در لفافه است، میدونه شوهرش در واقع سارقه و دستش کجه به اصطلاح و چندین سابقه سرقت داره، میاد به ام جلو شوهرش اینجوری بیان میکنه که چه طلاهای قشنگ، اگه این تلاش این انگشتره مال من میشد چه خوب میشد. این میشه ترغیب، شدتش کمتر از تحریک. تو تحریک میگه باید این طلا، این انگشتره مال من بشه، من این انگشتره رو میخوام. این میشه تفاوت تحریک و ترغیب. حالا میخوام در واقع زیاد شاید تو بحث عملی اونچنانی نباید درگیر مثال هاش بشیم، درگیر این واژه ها بشیم، اما برای اینکه دقیقاً بدونید تفاوت اینها چیه که قانون گذار بینشون تفاوت گذاشته، این مثال های عملی رو دارم خدمتتون عرض میکنم. خب این شد تحریک کردن، ترغیب کردن. سه گفتیم تطمیع کردن. خب تطمیع کردن هم در واقع یه مدل خاص از همون ترغیبه، اما در واقع توی ترغیب بایستی مالی باشه، توی تطمیع بایستی اون ترغیب همراه با یک وعده مالی باشه. ترغیب کردن یک واژه عامه که سوق دادن شخص میشه به ارتکاب اون عمل، حالا چه از لحاظ مالی چه از لحاظ معنوی سوقش بدی به اون سمت. اما توی تطمیع کردن حتما بایستی از لحاظ مالی اون رو ترغیب و تشویقش بکنی برای انجام اون جرم. مثلا تو خدمتتون عرض کنم که توی مثال اون بچه بگم خدمتتون، میاد و به بچه میگه که برو گوشی مثلا زندگی رو بردار بیار، اگه بیاری این شیرینی رو به تو میدم. داره تطمیعش میکنه. من یه پرونده‌ای داشتم، حالا این مثالش هم براتون بگم که چجوری معاونت کرده بود. دو تا باجناق با هم خصومت داشتن. یکی از باجناق ها یه ماشین مدل بالا چشمچشی داشتن و خصومت، یکی از این باجناق ها ماشین مدل بالا گرفته بود، خیلی به اون یکی فخر میفروخت. اون باجناق دیگه به شاگردش وعده داده بود که برو زمانی که در واقع اینها مهمان من هستن، جمعه تو منزلمون یا پنجشنبه شب خونمونن، خودروش جلو در پارک میکنه، بیا و ماشینشو حسابی خط خطی کن، از خجالتش در بیا، با یک کلید با یک جسم تیز فلزی حسابی خط خطیش کن، میام و بهت اگر این کارو کردی این ماه دو برابر حقوق یک ماه رو به تو میدم. و شاگرد اومده بود این کارو کرده بود، مباشر جرم تخریب عمدی اون شاگرده بود، اما معاون ببین چجوری تطمیعش کرده بود توی این قضیه، معاونت کرده بود. خب این هم بحث تطمیع کرده. مصداق بعدی ساختن وسیله است، مصداق چهارم. مثل این که ما یک خدمت تو هستم، یه سارقی رو من در یه پرونده دستگیر کردیم، ایشون باتری خودرو سرقت میکرد. باور کنید شاید بیش از 300 باتری خودرو سرقت کرده بود. بعد اون زمانی که حالا در حین ارتکاب جرم شانسش یه جا دستگیر شده بود، یک قلاب مخصوصی از این در واقع کشف شده بود و ضبط شده بود که این با این قلاب مخصوص یه حالت پیچش خم خاصی داشت روی یک فلز خیلی هم ظریف و هم خیلی جنس سختی بود، پیچش خاصی دادن. این با این قلابه در همه کاپوتای خودرو رو باز میکرد، درب موتور همه خودرو رو باز میکرد. این قلابه رو یه صافکار برای اون ساخته بود، یه شخص صافکاری که صافکاری اتومبیل ها رو به عهده داشت برای او ساخت بود، چون خود سارق اساسا در واقع این مالا بحث اعتیاد و اینها داشت، اساسا ذهنش به این چیزا نمی رسید که بعد بررسی کردن بله صافکار برایش ساخته. و حالا عرض میکنم که البته باید وحدت قصدم داشته باشم، یه صافکاری برایش ساخته بود. این میشه ساختن وسیله مباشر جرم که سارق باتری بود. اون صافکار با ساختن وسیله معاونت کرده بود برای ارتکاب جرم سرقت باتری ها. مصداق بعدی تهیه کردن وسیله است. حالا این دوتا مصداق چون دو نکته مهمی داره میخوام با هم خدمتتون عرض بکنم. تهیه کردن وسیله است. مثلا توی پرونده قتل ما داشتیم یک مردی با یک زن شوهرداری ارتباط گرفته بود، بعد برای اینکه در واقع اون شوهر رو از مسیر از جلوی حالا جزء موانعشون محسوب میشد دیگه، از جلو راشون بردارن که به هم برسن، مرد غریبه آمده بود سیانور تهیه کرده بود در یک کپسول های قرار داده بود و به اون زن داده بود و زن اون رو به شوهرش خورونده بود جای داروی همیشگیش و خب اون مرد به قتل رسیده بود. ببینید اینجا مباشر جرم آن زن هست، قاتل زنه، ولی اون مرد معاون هست به لحاظ تهیه کردن وسیله، تهیه کردن اون حالا اون قرص سیانور در اون شکل و شمایل خاصش. این میشه تهیه کردن وسیله. خب حالا یه نکته مهم بگم در خصوص ساختن وسیله و تهیه کردن وسیله، اون همینه که بچه ها توی این دوتا رفتار از سوی معاون دو تا شرط با هم بایستی وجود داشته باشه تا سازنده یا تهیه کننده یا سازنده یا اون وسیله رو ما معاون بدونیم، یعنی رفتار اون رو اساسا معاونت بدونیم و بتونیم مجازاتش کنیم. این دو تا شرط خیلی مهمه. یکی این که کسی که وسیله رو تهیه کرده یا ساخته علم داشته باشه که از این وسیله توسط مباشر برای ارتکاب جرم استفاده میشه، یعنی اون صافکاری که قلاب رو ساخت توی مثالی که عرض کردم بدونه که این رو داره میسازه برای سارق که برای ارتکاب جرم استفاده کنه، برای ربایش باتری استفاده کنه، یا اون مردی که آمد قرص ها رو ساخت بدونه که این قرصه که داره میده به این خانم میخواد برای قتل عمدی شوهرش استفاده بکنه. این شرط اول. شرط دوم اینه که مباشر جرم هم در ارتکاب جرمش از اون وسیله استفاده کنه. اگه از وسیله دیگه استفاده کنه، این وسیله رو بذاره کنار از این وسیله دیگه استفاده کنه، شخصی که وسیله رو ساخته یا تهیه کرده دیگه معاون نیستا. مثلا تو همین بحث قرص سیانور اون آقا اومد وسیله رو تهیه کرد، قرص رو در اختیار زن قرار داد، اما زن با این قرص شوهرش رو به قتل نرسوند. مثلا شیر و گاز رو باز گذاشت، شوهرش خفه شد، اصلا از اونم استفاده نکرد. اینجا دیگه اون معاون نیست. رفتار تهیه کردن وسیلهش دیگه معاونت محسوب نمیشه. یا مثلا اون شخصی که صافکار بود قلاب رو ساخت، اما سارق ازش استفاده نکرد، آمد و از یه انبردست مثلا استفاده کرد، از یه پیچگوشتی استفاده کرد، اینجا دیگه اون صافکاره معاون محسوب نمیشه، رفتارش معاونت نیست. اون ساختن وسیله کرده، تهیه کردن وسیله انجام داده، علمم داشته که از این وسیله میخواد برای ارتکاب جرم استفاده کنه، اما مباشر در ارتکاب از اون وسیله استفاده نمیکنه. بنابراین این دوتا شرط در خصوص این دوتا رفتار معاون باید حتما با هم وجود داشته باشه تا ما ساختن وسیله و تهیه کردن وسیله رو معاونت بدونیم. یه نکته هم در خصوص تطمیع کردن من یادم رفت خدمتون بگم تا هنوز ازش عبور نکردیم. اینه که بچه ها در خصوص تطمیع کردن باید بگیم که در تطمیع کردن گاهی اوقات مال یا وجه رو میده معاون جرم و سپس مباشر میاد جرم رو انجام میده، گاهی اوقات وعده مال یا وجه رو میده و مباشر میره جرم رو انجام میده، بعد از اینکه جرم رو انجام داد به وعدش عمل میکنه پول رو میده. مثل مثالی که من الان عرض کردم خدمتون، گفتمون اوستای شخص به شاگردش گفته بود که تو این کارو بکن بعد من سر ماه به دو برابر حقوق میدم، چه وعده شو داده بود. یه موقع هم هست که اون اوستا بهش میگه که بیا این 1,000,000 رو بگیر، امشب بیا درب خونه ما این ماشین با این مشخصات رو مثلا تخریبش کن، خط بکش بهش. بنابراین تو تطمیع کردن گاهی اوقات مال یا وجه رو میده، بعد مباشر جرم رو انجام میده، گاهی اوقات وعده اون مال یا وجه رو میده و بعدا مباشر میاد انجام میده. تو این دو حالت، در هر دو حالتش معاونت تلقی میشه، چون به هر حال وعده دادن قبل از جرم بوده، پول دادن قبل از جرم بوده. یعنی اون که پولو اصلا داد، وجه رو قبل از ارتکاب جرم داد که هیچ، قبل از جرم بوده. اگر وعده هم داد، باز چون وعده دادن قبل از ارتکاب جرم بوده، هر دوش معاونت. اما اگه مباشر رفت کاری رو انجام داد، خوب دقت کنید، مباشر رفت کاری رو انجام داد، بعد اومد گفت من این کار رو انجام دادم، اون اوستایه یا شما خوشت اومد یه انعامی بهش دادی، این دیگه بچه ها تطمیع کردن نیست. تو این مثالم رو دقت کنین، شاگرده میدید که اوستاش همیشه میگه من با فلانی لجم و بعد داره میگه امشبم مهمونم، برای اینکه خود شیرینی کنه بدون اینکه با اوستاش هماهنگ کنه، شب اومد ماشین این با جناق اوستاش رو پر خط و خشش کرد. فردا که اوستا اومد سر کار، دید اوستاش دارد میخندد و خوشحال، گفت چی؟ گفت آره دیشب دم خونمون یکی اومده ماشین این با جناقمون اینقدر ماشینش رو چیز میکرد، بهش فخر میفروخت، پر خطش کرد. گفت اوستا من کردم، خوشت اومد؟ اوستا هم خوشش میاد و میگه آفرین بچه، نه یه عرضه داری، بیا آخر ماه دو برابر حقوق بهت میدم. این بچه دیگه تطمیع کردن نیست، این دیگه معاونت نیست، این دیگه رفتارهای معاونت نیست. چون بعداً تو شرایط خدمت رو عرض خواهم کرد که معاونت اون رفتارش بایستی قبل از ارتکاب جرم مباشر یا همزمان با او اون همکاری رو صورت بگیره، اون رفتارش رو انجام بده. اگر بعدش باشه دیگه معاونت نیست، دیگه از باب معاونت نمیتونیم مجازاتش کنیم، که حالا بعد توضیحش رو خواهم داد. خب این 5 تا از رفتارها رو گفتم خدمتون، مابقیش رو انشالله جلسه بعدی از رفتارهای معاون خدمتون عرض خواهم کرد. امیدوارم که استفاده کرده باشید. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.